بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد.
بحث و تحقیق درباره مسلک مفوضه. گفته شد که مفوضه بر اینن که خدای متعال قدرت و علم و اراده را برای انسان عنایت می کند، ولی بعد از اعطای الهی، بعد از عطای پروردگار، مکلف به طور کامل مختار هست و به اراده ازلی مقهور نیست. و این مسلک یعنی مسلک مفوضه در حقیقت منکر سلطنت باری تعالی است که عباد یعنی انسان بعد از آن که خدا به او قدرت داده است، کاری که انجام میداد به نحو مستقل انجام میداد، هیچ وابستگی در مرحله انجام کار به اراده پروردگار ندارد. و بعد در متنی که سیدان الاستاد آورده اند می فرمایند دلیل مفوض این است که می گویند ممکن شیء ممکن در حدوث خودش نیاز به مؤثر دارد و در بقای خودش نیاز به مؤثر ندارد. در جواب این استدلال سیدان الاستاد فرمودن که شیء ممکن همون گونه که در حدوث خود نیاز به مؤثر دارد، در بقای خودش هم نیاز به مؤثر دارد، که دلیل بر این مطلب افتقار ذاتی ممکنات هست. شیئی که افتقار ذاتی داشته باشد همیشه نیاز به مؤثر و علت دارد. و بعد حدوث شیء ممکن موجب نیاز آن از مؤثر نمی شود، یعنی ممکن بعد از حدوث مبدل به واجب نمی شود. آنچه در متن آمده است این است با آسان‌سازی، ولیکن گفته شد و میگوییم که متن بیان مفوضه را در منبع و مصدر درستی نه آدرسی داده شده است و نه من برخوردم به متن درستی و آنچه که از تعریف و عنوان مفوضه استفاده می شود این است که انکار علیت که نسبت داده شده است به مفوضه جای سؤال دارد و اما مسلک و ظاهر مسلکشون اعلام میکند که تمامی آنچه که ظاهر عنوان مفوضه دیده می شود و اعلام ظهور دارد این است که مفوضه قائل به افاضه است، از فیض و افاضه گرفته شده است و بعد اگر علیت نباشد و بنا افاضه باشد جواب دیگری می طلبد، جوابی که درباره علیت و افتقار ممکن در بقا به علت کافی نخواهد بود، که در فراز بعدی بیان امر بین الامرین به این مطلب انشاءالله اشاره بشود. عنوان بفرمایید: مسلک امر بین الامرین. سیدون الاستاد قدس الله نفسه الزکی در همون کتاب مصباح الاصول جلد 1 صفحه 269 تا 273 و 74 هم می فرماید که الحق و ان امر هناک عبارتون ان امر بین الامرین، مسلک صحیح امر بین الامرین هست. چرا؟ برای اینکه مسلک جبر را شرح دادیم و رد آن را به طور کامل بیان کردیم که مسلک جبر با ضرورت عقل و وجدان، به تعبیر ایشان با به وجدان و برهان باطل است و مسلک مفوضه را هم شرح دادیم که اساس درستی ندارد و می فرماید درست و صحیح فقط امر بین الامرین هست، به این معنا که یک عمل که انجام می گیرد توسط فاعل به صورت مختار به تمام معنا، فاعل کار مختار هست، می تواند انجام بدهد و می تواند انجام ندهد. ای که میگی این کنم یا آن کنم، این دلیل اختیار است، ای سنم این اختیار دارد. و بعد از سوی دیگر قدرتی که برایش داده شده و تفکر و تعقلی که براش داده شده و ارادهی که براش عنایت شده است تصریح دارد افاضه فیض خداست. کلمه افاضه را چندین بار تکرار میکند. افاضه فیض خداست و ربط به اراده به فیض خدا هم دارد، به این معنا که اگر اون قدرتی را که خدا داده است، اگر آنم ما اون قدرت را خدا از بنده خودش بگیرد، این فاعل مختار کاری نمیتواند انجام بدهد، بستگی دارد به اون قدرتی که در مقدمات اراده عباد هست. محور اصلی همین دو کلمه را قرار بدیم، اختیار و قدرت. قدرت مقدمه است برای اختیار و اون قدرت قدرتی است که از عطایای الهی و استمرار دارد به لطف خدای متعال. اگر اون استمرار قطع بشد، بشر قدرتی ندارد و از انجام کار عاجز است. بعد می‌فرماید که فرق بین جبر و تفویض و امر بین الامرین در عبارت کوتاه به این صورت است که جبر میگوید، مسلک جبر میگوید افعالی که از انسان صادر می شود اختیاری نیست، مقهور اراده الهی است. چرا؟ برای اینکه انسان عمل را با اراده خودش علی ظاهر انجام میداد، ولی این اراده مقهور اراده ازلی است. بدون اراده ازلی کاری انجام نمی شود و اراده ازلی سیطره و تسلط کامل دارد. اعمال جبریه هست، بشر موجودی است مثل حیواناتی که در اثر شعور کارهای خیلی پیچیده را انجام میداد، ولی اختیار ندارد. زنبور عسل از بد و تاریخ تا الان اون لانه های مسدس شکل با مواد بسیار مستحکم و فنی که انجام میداد لا تغییر است. چرا؟ اراده ندارد، از خودش نیست. انسان هم شبیه همون موجودات، برای اینکه وضعیت خلقت انسان مدنی هست، در ظاهر یک اراده ای دارد و در اصل این اراده مقهور اراده پروردگار است. ما تشاؤون الا ایشاء الله، فقط شما چیزی نمیتونید بخواید. ما رمیت ادرمیت ولکن الله رما، البته او موردی است. این ما تشاؤون اطلاع دارد. بعد میفرماید که مسلک جبر نتیجتا نفی عدالت از پروردگار میکند، نتیجهش نفی عدالت است. ظلم و غیر ظلم تشخیصش در اختیار بشر نیست. یفعل ما یشاء. یه آیه هم به نفعشون بخوانیم، لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. شیخ انصاری که مسلک اخباری رو شرح میداد، کامل کامل که شرح داد، اخباری ها دیگه رفتن ننشستن تا جوابشون. الان هم مسلکی را که شرح دادید کامل شرح بدید. این آیات در بیان اونها نیامده، ولی خب میخواند. لا يسأل عما يفعل، کسی حق سؤال ندارد از خدا. و هم يسألون، اونایی که ورش داده شده چی کار کردید؟ بسیار خوب، نتیجه مسلک جبر و خوب فهمیدیم. اما می فرماید مسلک تفویض با مسلک امر بین الامر وجه اشتراکی دارد، ما به اشتراکی دارد، و اون این است که مکلف افعال را با اختیار عن اختیارین انجام میدن، مختارن، هیچ اجباری در کار نیست. و اما فرقش این است که مفوضه میگوین در انجام افعال عباد استقلال دارن و امر بین الامرین یا مسلک حق میگوید که مکلف استقلال ندارد، موجود وابسته است. از لحاظ معقول میگویند موجود فقیر نیست، فقر است، کله فقر، نه اینکه یک موجودیتی دارد و فقیر باشد، کله فقر. برابر این وابسته است، وابستگی قطع نمی شود، ذاتش فقر است. فقر که ترجمهش یعنی نیاز، یعنی نیازمند. نیازمندی نباشد فقر نیست، خلف می شود. این مطلب رو ایشان بیان فرمودن و بعد می فرماین که نتیجه مسلک مفوضه نفی عدالت از باری تعالی است. عفوا، نتیجه مسلک جبریه نفی عدالت، نتیجه مسلک مفوضه نفی سلطنت از پروردگار عالم است. و جمع بین این دو مورد که هم عدالت رعایت بشود و هم سلطنت الله، امر بین الامرین هست. لذا جبری ها تفریطی هستند، مفوضه افراطی، و اون خط معتدل و عدالت امر بین الامرین هست. سؤال و جواب. سؤال این است که سید که این شرح دادن دلیلشان چی بود؟ شبیه مصادره شد تا اینجا. نه جبر است، نه تفویض، امر بین الامرین. دلیلتون اقرأوا کتابیه، دلیلتون رو اقامه کنید. در جواب گفته می شود که از دل این شرح یک برهان بیرون میاد و اونو برهان صبر و تقسیم که میگیم مسالک ستاست و لیس الا، یا جبر یا تفویض یا بینها، چهارمی ندارد، حصر هم عقلی است. در صبر و تقسیم هم حصر قطعی باید باشه، یا عقلی یا اعتباری. و در برهان صبر و تقسیم که سه قسمت داشته باشد، دو قسمتش که باطل بشود، قسمت سوم قطعا ثابت است بر اساس برهان صبر و تقسیم. این مطلب تا به اینجا برهانی هم شد، اما مضافاً بر این سیدان الاستاد یک نگاهی به آیات و روایات و آیات دارن که از روایات به عنوان مستند استفاده میکنن و درباره آیات معنا و توجیه آیه را اعلام میکنم. و اما روایات که در کتاب کافی یک بابی هست به نام امر بین الامرین، روایاتی در اینجا آمده است که از جمله اون روایات می توانیم روایت شماره 9 این باب رو از باب مثال یادآور بشویم. کتاب اصول کافی جلد 1 باب امر بین الامرین روایت شماره 9 صحیحه یونس از صادقین علیهم السلام که مسئله جبر و تفویض را رد فرمودن در متن روایت، سؤال شد که آیا بین جبر و تفویض واسطه هم وجود دارد تا ما قائل به آن بشویم؟ فرمودن که بینهما اوسع مما بین السماء والارض، تعبیر بلاغی است، یعنی در حد زیادی بین السماء والارض مدلول مطابقیش که مراد نیست. اشاره به این است که بین جبر و تفویض فاصله بسیار واضح و قابل توجهی وجود دارد که همان بین الامرین هست. روایت دیگر هم از در کتاب بحار جلد 5 صفحه 14 این روایت هم صحیحه هست که امام صادق علیه السلام فرموده اند لا نقول انا لا نقول جبرا ولا تفویضا، تصریح شده از خب سندی بالاتر از این نیست، سند روایت هم از دهاز سند معتبر، بیان هم صریح. در همین کتاب بحار همین جلد 5 صفحه 17 امام باقر علیه السلام می فرماید که لم یفوض، این کلمه لم یفوض متن روایت است و کلمه دیگه هم می فرماید ولا اجبرهم، خداوند تفویض نفرموده است حتی کان ضعیفا، نتیجه این می شود. و بعد می فرماید که ولا اجبرهم بالمعاصی، و اجبار هم نکرده هست عباد را به انجام معاصی. این روایاتی که انتخاب کردیم روایاتی است که دلالتش بر مطلوب کامل و جایی برای تردید وجود ندارد. بنابراین ما مستند اصلی علاوه بر برهان صبر و تقسیم روایات معتبری که در کتاب کافی و بحار آمده است با سند صحیح و دلالت واضح به عنوان سند معتبر می توانیم ارائه کنیم. این دو تا مطلب که فرمودن، آنگاه آیات از قرآن را یادآور می شوند که در آیه شماره 30 سوره انسان و در آیه شماره 24 سوره کهف و در آیه شماره 49 سوره یونس و در آیه شماره 93 سوره نحل و در آیه شماره 8 سوره فاطر آیاتی است که یکی دو تاشو به عنوان مثال یادآور بشوم. مثلا در سوره انسان آیه که آمده است و ما تشاؤون الا ایشاء الله، که این آیه در جهت اثبات یا تقویت یا تأیید مسلک جبر به کار گرفته شود که شما مشیت و اراده ندارید، مشیت و اراده از خداست. سیدنا الاستاد می فرماید که این ما تشاؤون معناش این باشد که شما اراده کامل مطلق مستقل ندارید، مگر اینکه خدا اراده کند اون موقع شما هم اراده در ضمن اون دارید. و می فرماید که معانی این آیات از معانی این آیات از مسلک بین امر و بین الامرین به طور واضح استفاده می شود. و همینطور آیات دیگر هم که به این مضمون می فرماید که خدای متعال مشیتش به هر چیزی که قرار بگیرد آن می شود و معناش بعد از شرح مسلک بین الامرین همه این آیات در حقیقت امر بین الامرین تأیید میکند، نه اینه که شاهد بر مسلک جبر باشد. و آیه‌ای که دقیقاً یا به طور واضح مسلک امر بین الامرین یا اختیار را اعلام میکند اون آیه است که می فرماید انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. این آیه اختیار را به طور واضح اعلام می کند و اگر بخواهیم از باب تفسیر قرآن به قرآن اون آیات دیگر را در کنار این آیه قرار بدیم، نتیجه این می شود که مشیتی که در اون آیات نسبت به پروردگار داده شده است مشیتی است که مربوط به مقدمه و اعطای قدرت هست و این آیه مفسر اون آیات دیگر در میاد که انا هدیناه السبیل یعنی مشیت الله اما شاکرن و اما کفوران. آنگاه در مقام عمل خود عباد یا شاکر است یا کافر. مطلب تا اینجا کامل شد. یک تتمه برای شما یادآور بشوم و این قسمت از بحث را جمع کنیم. تتمه از این قرار است که ما درباره افاضه فیض مطلبی داشتیم و شرح دادیم که جواب به مسلک مفوضه بر اساس قانون علیت درست است، اما بر اساس افاضه فیض یا به عبارت دیگر بر مسلک فلسفی جواب درست است، اما بر مسلک کلامی جواب داده نشده است. اگر مسیر اونها مسلک و معیار کلامی باشد علت و معلول اعلام نمی کند کلام، افاضه است، افاضه فیض است، به بندگان عطا می شود. خود خدا انه على كل شيء قدير، عطای الهی است و از لحاظ تحقیقی هم ثابت شده است که بعض عطاها اصلا علت ندارد. علت ندارد یعنی علتش ما بشر یا اهل فلسفه درک نمی کند، که فلاسفه مجبور شدن گفتن که علل غیر طبیعی نیست، غیر عادی است. عدم علیت غیر طبیعی نیست، غیر عادی است، عادتا درک نمی شد و الا طبیعتا علیت هست. ما میبینیم در افاضات ربما هر انسانی هم یکی از، حالا این مسلک فلاسفه نیست ولی شبیهش، مسلک اهل کلام نیست، مسلک فلسفه جدید و کلام جدید، که در کلام جدید یه عنوان ثبت شده است اخیراً به نام تجربه دینی. تجربه دینی اینه که وقایع حوادث بدون علت طبیعی به وجود میاد. این بدون علت طبیعی دلیل میشد برای مسلک کلام که چه؟ علیت یک قسمت اعظم از مسائل هست، قسمت دیگری خط مسلسل و مرتبی است در تاریخ که علیت وجود ندارد. افاضه است. خدا که میتواند به بنده خودش عطا کند، عطا خدا که توجیه لازم ندارد، بنابراین نه توجیهی لازم دارد و نه سؤالی میطلبد. لا یسأل اما یفعل، هر طوری که خدا انجام بدهد کسی جای سؤال ندارد. این مسئله یا این سؤال، سؤال مشکلی است که اگر این راه را بریم مفوضه تقریبا پا میگیرد، یعنی فیض است و با کلام هم تطبیق بکند. خدا نخواسته از مسلک امرون بین الامرین بیرون رفتیم و مفوضه شدیم. اما در جواب اجمالاً کوتاه جواب ناقص نذارم و شرحش اگر کامل نشد فردا انشاءالله که آیه نعیمی میگد وقت تمام شد. در جواب گفته می شود که افاضه فیض درست است، ما هم قبول داریم افاضه فیض را و ما هم در استدلال ما در بیان خود سیدان الاستاد مکرر آمد که افاضه خدا هست نسبت به قدرت. اما از همین محور جواب هم میگیم که به شما گفتم کلمه قدرت و اختیار رو خوب در نظر بگیرید. افاضه شده است اما قطعا قدرت اضافه شده است، توانمندی افاضه شده است. بعد این در مرحله مقدمات ایجاد عمل است، اختیار بعد از قدرت. قدرت و علم و تفکر افاضه شده است قطعا، ما هم قائل به افاضه هستیم، ولی افاضه در این حد هست، نه در حد، نه در مورد انجام عمل. لذا با مراجعات و تحقیق و معایر کلامی افاضات پروردگار مربوط به همون صفات کمالیه انسان هست که در زندگی انسان را برای رشد و کمال کمک کند. اون محط اصلی افاضه است. فیض یعنی از باب قاعده لطف انسان را به سوی رشد و رفع خطر و توانایی برای دفاع کمک کند و متعلق و موارد اون افاضه این موارد است: قدرت، تفکر، تعقل و اختیار. بنابراین نتیجتا میبینیم حال تحلیل افاضه هست، ولی افاضه در مرحله مقدمات، نه در مرحله انجام خود کار. که در مرحله خود انجام کار اگر مکلف کاری را، عملی را بدون افاضه انجام نداد، طبیعتا اختیار نخواهد بود، مسلک جبری به وجود میاد. و از آنجا که اختیار را در مرحله انجام کار لمس میکنیم و مصلحت نوع زندگی تمدنی هم همین هست که در اصطلاح معقول تحت عنوان مصلحت نوع که در بحث های معقولی تحت عنوان مصلحت نوع ثبت شده است، بر اساس مصلحت نوع خود بشر باید کاری، باید توانی داشته باشد که هر کاری که بخواهد انجام بدهد و هر کاری که نخواهد انجام ندهد. مطلب تا اینجا تمام. رسیدیم به دو تا نکته تکمیلی که در بیان سید آمده است، اون را هم یادآور بشویم و بعد بریم به تحقیق کار کنیم. سلامتی آقا نمازان، سلامت خواهد کنیم.